صدای آمریکا.
سلام خدمت شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا. اجدا نوری هستم با برنامه از گزارش‌های خبری از افغانستان و جهان. تا نیم ساعت دیگر در خدمت خواهم بود. نخست توجه فرمایید و تفصیل اخبار از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده متحد بوده و آمادگی دارد. صبح امروز برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که انتخابات ریاست جمهوری برای 3 ماه به تعویق افتاده است، اما هارون چغانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز یکشنبه گفت که حکومت افغانستان می‌خواهد که انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال 1398 برگزار شود. آقای چغانسوری افزود حکومت وحدت ملی بر استقلالیت کمیسیون انتخابات احترام کامل دارد و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی آن کمیسیون در 31 ماه عمل اعلام شده، حکومت برای برگزاری آن آمادگی لازم دارد. پیشتر برخی از چهره ها و جریان های سیاسی خواستار ایجاد اداره موقت شده بودند که با واکنش های روبرو شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در واکنش به این اظهارات گفت که بحث اداره موقت به موقعی است و جز انتخابات راه دیگری وجود ندارد. قماندان علیپور مشهور به شمشیر که چند پیش حکم بازداشت وی صادر شده بود در کابل دستگیر شد. قماندانی پلیس کابل گفته است که علیپور به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول بازداشت شده است. سید محمد روشندل قماندان پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که آقای علیپور یک شنبه 4 قوس در یک عملیات مشترک پلیس کابل و امنیت ملی در حوزه دشت برچی بازداشت شده است. آقای روشندل گفت که قماندان علیپور اکنون در توقیف امنیت ملی با سر می‌برد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رسانه‌های محلی در ترکیه امروز یک شنبه از شلیک گلوله بر سفارت اتریش در استانبول خبر دادند. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده است که افراد مسلح سوار بر یک موتر سفید رنگ بر این سفارت شلیک کردند و نیروهای امنیتی برای مدت کوتاهی سرک‌هایی را که به این سفارت منتهی می‌شد بستند. تا حال از تلفات احتمالی این گلوله‌باری خبری در دست نیست. در ماه آگوست سال روان میلادی نیز 3 گلوله بر در و پنجره‌های سفارت ایالات متحده در استانبول در واقعه مشابه اصابت کرد که سفارت اتریش نیز در عین سرکی که سفارت آمریکا در آن موقعیت دارد واقع شده است. تاکنون هیچ فردی و یا گروهی مسئولیت این گلوله‌باری را به دوش نگرفته است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی روز یک شنبه در پیام توییتر خود نوشت که در جریان نشست بروکسل رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه توافق کردند. این توافق 600 صفحه‌ای شرایط خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی مشخص کرده، در عین حال چارچوب روابط آینده این کشور را با اتحادیه اروپایی ترسیم کرده است. حال تریسا می سرزم بریتانیا بار یک مشکل دیگر نیز مواجه است، با آن این که باید پارلمان کشورش را متقاعد به این توافق سازد و رأی اعضای پارلمان بریتانیا را به دست بیاورد. مقام‌های امنیتی هند گفتند که 6 تندرو اسلام‌گرا روز یکشنبه در منطقه کشمیر تحت سلطه هند کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس هند گفته است که 4 تن از کشته شدگان مربوط حزب المجاهدین و 2 تن آنان مربوط لشکر طیبه پاکستان بودند. مقامات امنیتی هند گفتند عملیات بر ضد تندروان شب هنگام در منطقه شوپاین کشمیر بعد از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی هند معلومات دقیقی را از فعالیت تندروان در آن منطقه به دست آوردند. مقامات امنیتی هند همچنان گفتند که یک شهروند پاکستان که در اعدام یک نوجوان دخیل بود، نیز در جریان این عملیات کشته شده است. نیروهای امنیتی هند اخیراً عملیات تهاجمی خود را در مقابل تندروان که در منطقه کشمیر تحت سلطه هند فعالیت دارند، افزایش داده است. هند و پاکستان که هر دو با سلاح اتمی مجهزند، ادعای مالکیت منطقه کشمیر را دارند و سال 1947 3 بار در برابر هم جنگیدند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که تیاره‌های جنگی کشورش عملیات هوایی را بر ضد تندوان در منطقه حلب سوریه انجام داده است. اوایل صبح روز یکشنبه مسکو گروه‌های شورشی مستقر در منطقه حلب را متهم به پرتاب راکت‌هایی کرد که با گاز کلورین مجهز است و در نتیجه آن 46 نفر با آن گاز مسموم شدند. خبرگزاری های روسیه به نقل از ایگور کوناشنکوف وزیر دفاع روسیه گزارش داده است که حملات هوایی روسیه در سوریه همه موازی شورشیانی را که مسئول راکت پراگنی بوده است از بین برد. در همین حال خبرگزاری صنعا در سوریه گزارش می دهد که در اثر راکت پراگنی شورشیان 107 نفر در منطقه حلب زخمی شده اند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نا وقت روز شنبه در یک رشته پیام‌های توییترش با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشت که اسرائیل به خوبی بلد است در مقابل رژیم خونخوار ایران از خود دفاع کند. جزئیات بیشتر از رنا درانی غرزنگ.
آقای نتانیاهو در یکی از پیام‌های توییتر خود نوشته است که سخنان نفرت برانگیز روحانی که از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید، بار دیگر ثابت کرد که چرا جامعه جهانی باید به تحریم‌ها علیه رژیم تروریستی ایران که آنها را نیز تهدید می‌کند، بپیوندد. آقای روحانی روز شنبه در مراسم 32مین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، بار دیگر اسرائیل را غدای سرطانی خطاب کرد که به گفته وی توسط ایالات متحده پس از جنگ دوم جهانی ایجاد شده است. قبلا نیز صدر اعظم اسرائیل گفته بود که این کشور با اقدامات خود برای جلوگیری از استقرار نظام رژیم ایران در سوریه و نیز پروژه صلاح دقیق حزب الله لبنان ادامه می‌دهد.
پلیس فرانسه برای 8مین روز پیام در سراسر آن کشور با مظاهره کنندگان برخورد کرد که به خاطر افزایش قیمت تیل دست به اعتراض زدند. وزیر داخلی فرانسه گفته است که بیش از 100,000 نفر در سراسر آن کشور به خاطر افزایش قیمت تیل در فرانسه دست به اعتراض زدند. معترضان علاوه بر تخریب چراغ‌های ترافیکی، علائم ترافیکی را در برخی از جاده‌های فرانسه از بین بردند و پلیس تا حال 130 مظاهره کننده را در سراسر آن کشور دستگیر کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در واکنش به خشونت مظاهره کنندگان گفته است که برایتان شرم است که بر پلیس حمله کرده اید. شرم بر کسانی که بر سایر شهروندان حمله می کنند. نیروهای امنیتی فرانسه به خاطر متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. پلیس ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه گفت که عملیات نجات 249 نفر که در اثر آتش‌سوزی جنگل‌ها در آن ایالت ناپدید شدند هنوز هم ادامه دارد. قبل بر این شمار کسانی که در اثر آتش‌سوزی‌های منطقه پارادایز ایالت کالیفرنیا ناپدید شده بودند به 475 نفر می‌رسید. عملیات نجات برای یافتن کسانی که در این آتش‌سوزی‌ها جان باختند نیز ادامه دارد. در نتیجه آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیا که به تاریخ 8 ماه نوامبر سال جاری آغاز شد، کم از کم 85 نفر جان باختند. و خبر آخر این که رئیس جمهور نایجریا بالاخره روز یکشنبه خاموشیش را در مورد ده‌ها سرباز آن کشور شکست که در جریان یک هفته گذشته توسط تندروان اسلامگرا کشته شدند. دفتر محمد بهاری، رئیس جمهور نایجریا، با نشر اعلامیه ناوقت شنبه گفت که در جریان خشونت‌های هفته گذشته کم از کم 40 سرباز نایجریایی ایالت شمال شرقی برنوی آن کشور توسط تندروان اسلامگرا در منطقه کشته شدند. اما مقام‌های امنیتی و خبرگزاری رویترز گفتند که حدود 100 سرباز نایجریایی در خشونت‌های اخیر آن کشور کشته شدند. قبل بر این مقام‌های نایجریایی کشته شدن سربازان آن کشور را تایید نکرده بودند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با سلام مجدد، ژیلا نوری هستم با ادامه برنامه گزارش‌های از افغانستان و جهان داریم. در آغاز گزارش از افغانستان. برخی باشندگان ولسوالی گیلان غزنی روز یک شنبه شهرهای کابل قندهار را در مربوطات این ولسوالی به رسم اعتراض برای مدت بستند. آنان خواستند توقف عملیات‌های نظامی در روستاها شدند که در همجواری ولسوالی جاغوری قرار دارند و همچنان معترضین ادعا کردند که دکانهایشان در بازار انگوری جاغوری نیست توسط پلیس محلی سرقت شده است. اما سخنگوی والی غزنی گفت که بالاتر از 10 روز است که تمام عملیات نظامی در این مناطق متوقف شده و بررسی ها در زمینه دیگر ادعاهای آنها نیز جریان دارد. گزارش از همکارم آصف حسینی.
شمار از باشندگان گیلان ولایت غزنی از روز گذشته به این سو به صورت وقفه چندین بار شهرهای کابل قندهار را در مربوطات این ولسوالی بستند و از دولت میخواهند که عملیات‌های هوایی و حملات توپخانه‌ای را بر روستاهای این ولسوالی که در همجواری ولسوالی جاغوری قرار دارد متوقف سازند. آنان ادعا دارند که بیش از 400 خانه در برخی روستاهای گیلان بجا شده و همچنان شماری از دکانهایشان در بازار انگوری توسط پلیس محلی غارت شده است. عبدالولی خانزاده یکی از بزرگان قومی ولسوالی گیلان گفت:
مظاهره هستم، سرک بسته کردم. دین ایرون دیشا اوانا رفتاد اونجا اوانا سری بود یک تعداد فامیلا بدون از اینکه جنگ بودن. بعد از دین روز باز رفته سری مشت خود و در خانه و با دو سی خانه دیگه. از خطر امروز مظاهره است در ولسوالی گیلان بازار جنده رای کبختندار بست.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ولسوالی جاغوری از وجود طالبان پاکسازی شده و از 10 روز به این سو عملیات‌های زمینی و هوایی در گیلان و جاغوری متوقف شده است. به گفته سخنگوی والی غزنی، بجا شدگان این مناطق میتوانند به محلاتشان برگردند و مقام‌های محلی غزنی به بررسی ادعاهای معترضان به ایجاد هیئت دستور دادند.
ولی حتما این کمیته ایجاد میشه و پس از بررسی اگر ثابت شود که نیروهای مسلح حامی حکومت دودست داشته باشند، بدون شک که با اونو برخورد جدی و قانونی صورت خود گرفت.
به گفته سخنگوی والی غزنی، پس از بررسی های نهادهای مسئول برای بجا شدگان این مناطق نیز کمک‌های غذایی و غیر غذایی توزیع می‌شود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در ادامه برنامه گزارش باز هم از افغانستان، مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که عملیات ضد داعش توقف یافته، ولی نیروهای عملیات کننده در نازیار مستقر هستند. گزارش از همکارم ضیاء الرحمن اسرت.
پس از پایان عملیات نظامی بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی نازیار ننگرهار، مقام ها از جابجا شدن صدها نیروی خیزش مردمی در این ولسوالی خبر دادند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در نتیجه عملیات های نظامیان افغان 10 قریه بزرگ از حضور جنگجویان داعش پاکسازی شده است. به گفته خوگیانه، نیروهای افغان نازیان را ترک نکردند، ولی در کنار آنها نیروهای خیزش مردمی نیز در چندین موقعیت مستقر شدند. پیش از این امنیت ملی در ننگرهار گفته بود که در حدود 400 نیروی خیزش مردمی در نازیان تجهیز شده و برای جلوگیری از تحرکات دوباره جنگجویان داعش در مناطق آسیب پذیر مستقر خوان شد.
در ولسوالی نازیان عملیات ضد داعش توقف یافته. داعش از بین برده شد و شماری از آنان به گوهای خط دیورن متواری شدند. نیروهای مشترک هنوز هم در نازیان مستقرند. خیزش کنندگان در پوسته هایشان جابجا شدند و مناطق تصفیه شده را نگهداری می کنند.
در همین حال قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان گفت که جهت بهبود امنیت روستاهای آسیب پذیر در نازیان پوسته های بیشتر افراز خواهد شد. جگران محمد هارون یوسفزی سخنگوی این قلوردو در مورد گفت:
بیمار پوستان مزا قطع نظامه و دردی و اردی میدی پولیش میدی خیزش مردمی امنیت میدی با منظور تامین امنیت مزمین حکمیت دولتی خوب این پای هوایی و ترابایی کماندهی در چانون که قبلا آغاز گردید فعلا هم جریان داره.
صدها تن از نیروهای خیزش مردمی در 6 ماه جاری میلادی با سلاح‌های دست داشته‌شان در برابر تحرکات گروه داعش در آن ولسوالی به پا خواستند و با کوههای اطراف منطقه با جنگجویان داعش درگیر شدند که همزمان با این خیزش‌ها نظامیان افغان عملیات را نیز در آن ولسوالی بر ضد داعش آغاز کردند. یک مقام امنیتی در ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات‌های ضد داعش 5 سرباز افغان و 30 داعشی کشته شدند که اکثر داعشی‌های باشندگان آن سوی خط دیورند بودند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
باز هم گزارشه در ارتباط با افغانستان. سفیر هند در کابل میگوید که همکاری آن کشور با افغانستان ادامه می‌یابد و در زمینه مبارزه با توریسم نیز کابل را همکاری می‌کنند. مقام‌های پیشین افغان نیز می‌گویند که هند و افغانستان با توریسم دولتی مواجهند که به وسیله پاکستان علیه هندی کشور به کار گرفته می‌شود. گزارشی از همکارم سمسمه سیرت.
مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان چهارمین دور گفتگوهای امنیتی میان افغانستان و هند را با حضور سفیر هند مقیم کابل و تعداد از مقامهای پیشین حکومت افغانستان در کابل برگزار کرد. در این نشست روی روابط و همکاریهای امنیتی میان دو کشور بحث و گفتگو شد. وینی کمار سفیر هند مقیم کابل در جریان این نشست گفت که افغانستان متحد استراتژیک آن کشور است و همکاری هند با کابل در چارچوب روابط دو جانبه ادامه می‌یابد و افغانستان را در راستای مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی نیز کمک می‌کنند. آقای کمار در مورد حمایت از پروسه صلح افغانستان گفت:
"Any peace process به گونه اساسی هر پروسه صلح که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد، هند از آن حمایت می‌کند."
این دیپلمات هندی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد نگرانی پاکستان از روابط افغانستان و هند گفت که همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف شامل مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت و روابط کابل دهلی به گونه‌ای نیست که دیگر کشورها فکر می‌کنند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان گفت که افغانستان و هند با توریسم دولتی مواجهند که به وسیله پاکستان به کار گرفته می‌شود. آقای اسپنتا افزود که باید دو کشور به گونه مشترک علیه این توریسم دولتی مبارزه کنند و روابط نزدیک دو کشور می‌تواند تهدیدات توریسم را کاهش دهد.
هند و افغانستان با تهدیدهای مشابه روبرو هستند. تهدید تروریسم یکی از این هاست. تهدید تروریسم بسیار جدی است و جدی هم خواهد ماند. تروریسم عمدتاً برخواسته از بحران‌های اجتماعی و تنش‌های ایدئولوژی که درون افغانستان نیست. این تروریسم ابزار دولتی است که جمهوری اسلامی پاکستان علیه افغانستان و هند از آن به گونه لاینقطع پیگیر و همواره استفاده می کند.
آقای اسپنتا گفت که در جریان ماموریت وی در حکومت افغانستان، اسلام آباد به کابل پیشنهاد داد که در صورت بگونه استراتژیک با توریسم مبارزه خواهد کرد که افغانستان محصلان خیش را برای آموزش های نظامی به هند نفرستد. از فعالیت شرکت های هندی در امر بازسازی افغانستان در شرق این کشور جلوگیری شود و تبادله اطلاعات امنیتی میان کابل و دهلی متوقف گردد. خواستیم دیدگاه سفارت پاکستان مقیم کابل را نیز در مورد این ادعاها داشته باشیم، ولی با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این بارها پاکستان چنین اتهامات را رد کرده و گفته است که متحد به حمایت از افغانستان با صلح و ثبات است و امنیت پاکستان به امنیت افغانستان وابسته است. داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت که هدف این نشست گفتگو روی مسائل مبارزه با تروریسم، توسعه افغانستان و نگرانی‌ها در مورد شکل‌گیری روابط منطقه‌ای بر ضد منافع افغانستان و هند بوده است. آقای مرادیان گفت که افغانستان و هند باید در واکنش به تهدیدات منطقوی متحد شوند.
ما باید ائتلاف خود بسازیم که ائتلاف محور ائتلاف افغانستان و هند است و ضلع سوم از او ایالات متحده آمریکا است.
دو دوره نشست امنیتی هند و افغانستان در دهلی نو و سیومین دوره آن در ولایت هرات افغانستان برگزار شده بود. هند میلیون ها دلار در بخش بازسازی افغانستان هزینه کرده است و سالانه صدها بورسیه به محصلان افغان از جانب هند داده می شود. اما به باور برخی کارشناسان روابط بین الملل به دلیل تنش های جدی در روابط هند و پاکستان، کابل باید بکوشد که توازن را در روابط با اسلام آباد و دهلی رعایت کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با اشاره به تلاش‌های اخیر قدرت‌های مطرح جهانی برای گفتگوهای صلح در این کشور می‌گوید که از هر حرکتی در راستای آغاز مذاکرات صلح حمایت می‌کند، اما هنگامی که توان همکاری را نداشته باشند خود را کنار می‌کشند. خلیلی رسولی در این مورد گزارش از کابل فرستاده است که با هم می‌شنویم.
اخیراً تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان بیشتر شده است. همچنان حکومت افغانستان در صدد ایجاد یک هیئت مذاکره کننده برای گفتگو با طالبان است. در پی این تلاش‌ها شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که مانعی چون این تلاش‌های نمی‌شود، بلکه همواره این گونه روندها را تسهیل بخشیده است. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا روز یکشنبه در نشست ملی کمیته های ولایتی صلح از مذاکره با حزب اسلامی، نشست های علمای اسلام در عربستان و اندونزیا، نشست شورای علما در کابل و حضور نمایندگان این شورا را در نشست مسکو دستاوردهای بزرگ در راستای تسهیل و فراهم شدن زمینه بهتر گفتگوهای صلح عنوان کرد. آقای خلیلی با اشاره به دیدارهای نمایندگان آمریکا و طالبان و همچنان نشست مسکو تاکید کرد
قفل تلسم شده باز شده شی ای باشه، ولی صاحب خانه سرانجام ماست. وقتی که قفل ای در باشد وارد خانه ما افغان ها میشن، نه خارجی ها، نه ایالات متحده امریکا در اونجا ادعا دارن، نه روس ها، نه کسی دیگه، نه کسی دیگه، صاحب خانه ما هستیم. پس در باز کردن قفل هر کسی ما را کمک کنه ما استقبال میکنیم، هر کسی و هر دولت.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان افزود که اگر گره مازل صلح با دستان حکومت به حیث یک طرف اصلی قضیه باز شود، مورد حمایت این شورا خواهد بود. اما آقای خلیلی تاکید کرد که اعضای شورای عالی صلح در مرکز و ولایات در روند صلح جایگاه خاصی دارند و در این راستا تلاش و همکاری کردند.
هر مرکزی، هر بستری، هر ارگانی، هر کشوری و هر دولتی که از صلح مردم افغانستان حمایت کند، ما آنجایی که بتونیم همکاری خواهیم کرد، اگر نتانیم کنار میکشیم، مانی نخواهیم کرد.
اینستیتوت صلح افغانستان ضمن استقبال از این موضع شورای عالی صلح گفت که اگر این شورا توان پیشبرد مذاکرات را با طالبان در خود نمیبیند و در این راستا از تلاش ها و برنامه های حکومت حمایت میکند، این گزینه در تحکیم صلح در افغانستان ممید واقع خواهد شد. محمد یاسر احمدزی رئیس این اینستیتوت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شورای عالی صلح با تشکیلات کنونی توانایی پیشبرد مذاکرات صلح را با طالبان ندارد و به همین دلیل حکومت مجبور شد که برای این مذاکرات به ایجاد برد مشورتی و گروهی از مذاکره کنندگان رو بیاورد.
این خیلی خوب است اگر ما وقتی چیزی را که از وسط توان ما بالاست نمیتونیم، بونیم به یک کس دیگه ای که بالاخره پیش بره. هدف ما در مجموع صلح در افغانستان است. خدا کنه که هر کسی باشه، از طریق هر گروهی که میه بالاخره صلح ده.
آقای احمدزی تاکید کرد که شیوه پیشبرد گفتگوها و بازیگران دخیل در این پروسه مهم نیست، بلکه در پایان روند نتیجه ملموس و قابل قبول صلح مهم است. اما امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به این باور است که اگر مسئله خشونت از گروه طالبان گرفته شود، این گروه نمیتواند همانند یک جریان سیاسی عرضه وجود کند. آقای صالح در رابطه با دیدگاهی که جنگ راه حل نیست گفت
اگر راه حل نظامی وجود نداره، این باید از زبان یک دشمنی که هر روز مردم ما را میکشه از زبان از اونا بیرون شود، نه از زبان یک حکومتی که به زعم خودش تولید و محصول رأی مردم و مردم سالاری است. ما باید بر ارزش ها تاکید کنیم و مردم خدا به خاطر دفاع از این ارزش ها بسیج بسازیم.
این دیدگاه ها در حال مطرح می گردد که دولت افغانستان و جامعه جهانی تاکید کردند که بحران افغانستان تنها از راه نظامی حل نمی شود. از سوی هم حکومت افغانستان به ایجاد برد مشورتی و هیئت مذاکره کننده پس از آن اقدام کرده است که قبلا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که هر دو طرف هیئت‌های مذاکراتشان را جهت گفتگوهای صلح معرفی کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه برنامه، در یکی از گزارش‌های اخیری که در ارتباط با ایالات متحده به نشر رسیده است، هشدار داده شده که تغییرات اقلیمی زیان‌های مالی و صحی گسترده را برای کشورها به همراه خواهد داشت. این گزارش که به درخواست کنگره آمریکا تهیه شده، می‌گوید تأثیرات تغییر اقلیم از جمله وزش طوفان‌های شدید، خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌ها فراگیر در آمریکا در حال بدتر شدن است. در تهیه این گزارش بیش از 10 وزارتخانه و ادارات حکومت فدرال آمریکا داخل بودند. گزارش در تضاد با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد که همواره به گزارش‌های راجع به پیامدهای تغییرات اقلیمی با دیده شک و تردید نگریستند. قصد سفید یافته‌های گزارش حکومت آمریکا را نیز رد کرده و آن را نادرست خوانده است. و در گزارش دیگر، روحانی اسرائیل را غدای سرطانی عنوان کرده است که اصلا روحانی رئیس جمهور ایران اسرائیل را غدای سرطانی و یک رژیم جعلی خوانده که به گفته او توسط کشورهای غربی ایجاد گردید تا علایقشان را در شرق میانه به پیش ببرند. رئیس جمهور ایران که بروز شنبه در کنفرانس سالانه وحدت اسلامی صحبت میکرد، گفت یکی از آثار شوم بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل غدای سرطانی در این منطقه بوده است. رهبران ایران اکثرا اسرائیل را تقبیح کرده و نابودی آن را پیش بینی کردند، اما حسن روحانی که نسبتاً شخص میانه رو خوانده می شود، به ندرت چنین بیانات را ابراز می دارد. رئیس جمهور ایران همچنان افزوده است که ایالات متحده به خاطر با کشورهای اسلامی منطقه رابطه نزدیک دارد تا از اسرائیل حفاظت کند. ظاهراً اشاره روحانی به رقیب منطقه‌ایش عربستان سعودی و متحده ایران بوده است. دوستای عزیز، این بود برنامه و در این بخش گزارش داریم در ارتباط با تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از عضویت کشور که با امضای 600 صفحه موافقتنامه و خروج بریتانیا موافقه نمودند. شرح بیشتر در این گزارش. تریزا مای با رهبران اتحادیه اروپا که روز یکشنبه برای تصویب موافقتنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جمع شده بودند ملاقات کردند. بعد از امضای موافقتنامه، تریزا مای موافقتنامه را برای تصویب در پارلمان بریتانیا پیشکش نمود.
آقای سخنگوی پارلمان، می‌خواهم در مورد رسیدن به نتیجه مذاکرات و آنچه مهم است بسیار روشن صحبت کنم. ما روی محتوای خروج بریتانیا و کمیسیون اتحادیه اروپا موافقت کردیم. محتوای خروج بریتانیا امروز با رهبران 27 کشور عضو و مشاور خاص اتحادیه شریک ساخته شد. مذاکرات اکنون در یک موقعیت حساس مهم است و همه تلاش‌ها برای همکاری با اعضای اتحادیه اروپا متمرکز بود و ما به نتیجه نهایی دست یافتیم که به نفع مردم ماست.
رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک برای خروج بریتانیا در 29 مارس سال آینده از عضویت این اتحادیه موافقه نمودند. تریزا مای با وظیفه دشواری برای دریافت تایید از جانب پارلمان بریتانیا روبرو است. ژان کلود اینکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت توافق رهبران اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا صورت گرفته است، اما زمان آن نیست که از آن تجلیل کرد، بلکه روز غم انگیز برای اتحادیه اروپا است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در واکنش به امضای موافقتنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت این یک معامله تراژدی است و کار خاص دیپلماسی برای اتحادیه اروپا است.
ما میدانیم که چقدر بحث در بریتانیا دشوار است، اما میتوانیم بگوییم که آلمان با خروج بریتانیا موافقه کرده است. کار دشوار و پیچیده بود به خاطر که خروج از اتحادیه اروپا مغلق است.
میشل بارنی فرانسوی تبار که از 18 ماه روی این موافقتنامه کار نموده است، آن را آینده رابطه کشورها می داند.
زمان آن فرا رسیده است که هر کس مسئولیت پذیر باشد. ما کار کردیم و من با تیم خود و مذاکره کنندگان بریتانیایی کار کردم، نه مخالفان.
رهبر پارلمان اتحادیه اروپا گفت پارلمان اتحادیه اروپا امضای موافقتنامه و اعلامیه سیاسی را مثبت ارزیابی نموده است.
در
این ملاقات با سران کشورهای اروپایی من روی مثبت‌نگری اسناد ارائه شده نوشتن موافقتنامه و اعلامیه سیاسی تاکید کردم.
پارلمان اتحادیه اروپا از شرایط موافقتنامه خروج بریتانیا که با رهبران کشورهای عضو به امضا رسید حمایت خود را اعلام نمود.
به نظر من هیچ کس برنده نشده است. ما با خروج بریتانیا ناکام شدیم. من با بود نظر داشته محتوا هیچ برنده سیاسی و پیروزی به دست نیاورد.
این اولین بار است که یکی از اعضای اتحادیه اروپا از وضعیت اتحادیه خارج میگردد. با امضای موافقتنامه خروج بریتانیا سرحد با کشور ایرلند باز گذاشته خواهد شد و موافقتنامه 26 صفحه‌ای روابط تجارتی بریتانیا مشخص شده است. توافق رهبران اتحادیه اروپا باید از طرف پارلمان بریتانیا و پارلمان اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گیرد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.